لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر رونا کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
سلام مجدد خدمت خانم دکتر روناک کاکاوند و شنوندگان عزیزی که هم اکنون همراه ما هستند. درود بر شما خانم دکتر، امیدوارم حالتون خوب باشه، صبح شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم، ممنونم، صبح شما هم بخیر، امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشین. و سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز و دوستانی که همراه ما هستن از طریق لایو اینستاگرام، خوشحالم در خدمتتونم.
خیلی ممنون. نه تنها لایو اینستاگرام بلکه لایو یوتیوب، یعنی همزمان آره داره این برنامه، البته نه با تصاویر ما ولی با تصاویری از جاده چالوس، داره با صدای شما و بنده در یوتیوب رادیو پیام هم پخش میشه. یه سری هم اونجا بزنن دوستان بد نیست، از اونجا هم لذت بخش دیگه، آدم یه صدا رو بشنوه، یه تصاویر زیبایی هم از جاده شمال کشور خودمون ببینیم، لذت بخش خواهد شد. خوبین شما؟ خسته نباشین.
ممنون، متشکرم، من خوبم، سلامت باشین.
امروز قراره تو کدوم تله بیفتیم یا از کدوم تله در بیایم؟
امروز قراره بیفتیم تو تله ایثار.
تله ایثار.
آره، تحوری که انتخاب کردم یا به نوعی تله یا تله روانشناختی که قراره راجبش حرف بزنیم، ایثار هست اسمش. خب از طریق اسمش میشه خیلی چیزا رو حد زد و متوجه شد که به کدوم سمت میخوایم بریم، اما مطمئنا نیاز داره که بخوایم بیشتر باش آشنا بشیم که به چی میگیم تله ایثار، ریشه هاش چیاست، نشونه هاش چیاست، که اگر در خودمون اینو الان رو میبینیم بخوایم حداقل شناساییش کنیم.
پتروس فداکار.
آفرین پتروس فداکار.
از حضور شما که از ساعت 10:30 یعنی تقریبا 26 دقیقه آینده خطهای تلفن رو هم باز میکنیم که اگر دوستان خواستن تماس بگیرن از ساعت 10:30 به بعد باشه، به دلیل اینکه معذرت میخوام، نمیدونم چه خبره، از ساعت 10:30 باشه که قبلا دیگه قبلش یه جوری نشه که رشته کلام شما پاره بشه. ما منتظر هستیم تا بریم بیفتیم تو تله ایثار، بعد از تله در بیه.
خیلی هم عالی. خب آره، میخواییم رجوع تحواره ایثار یا تله ایثار با هم دیگه صحبت کنیم. تا الان رجوع به چندین تحواره با هم دیگه صحبت کردیم و قبلترش هم تحواره رو، اینکه چی هستش و این تله چی هستش، در کل مفهوم پردازیش انجام شده. این رو دوباره میگم که اگر عزیزان نیاز دارن حتما میتونن به برنامه های قبلی سر بزنن، هم تو وبسایت رادیو پیام هست، هم توی کانال تلگرام هستش و میتونن به ما ملحق بشن از این به بعد، چون همچنان یه چند تا دیگه تله هستش که میخوام انتخاب کنم راجبشون حرف بزنم. راجب همهشون نمیخوام بگم چون به هر حال تعدادش بالاست، که میدونم شایع تره و دوست دارن عزیزان بشنونش و احساس میکنیم که بیشتر وجود داره اونها رو انتخاب میکنم. امروز میخوام راجع به تحواره ایثار صحبت کنیم. خب طبق معمول هر برنامه با چند تا سوال شروع میکنم، اگر که پاسختون نسبتا مثبت به این سوالات شاید بتونیم بگیم که این تحواره در شما شکل گرفته و وجود داره و بهتره که بیشتر راجبش تحقیق کنید و با یک درمانگری، یک طرحواره درمانگری کار کنید. سوال اول این هستش که آیا دائما در حال سرویس دادن به دیگران هستین و اگر خواسته های دیگران رو برآورده نکنید احساس گناه میکنید؟ یه احساس گناه درونی منظورشه، احساس گناه میکنید حتی اگر به ضرر خودتون باشه باز هم به دیگران خدمات میرسونید؟ تو اوج خستگی و کار و مشغله هایی که دارین و سرشلوغی ها، باز هم نمیتونید نبگید و اون کاری رو که طرف مقابلتون میخواد رو انجام میدین. سنگ صبور همه هستین، به درد و دل بقیه خیلی گوش میدین و بقیه میدونن که ایکس هسته، شما میتونین باهاش صحبت کنیم و درد و دل کنیم. توجه دیگران آیا براتون خیلی مهمه؟ اینکه بهتون توجه بشه، اما در این حال نمیتونید نیازتون رو ابراز کنید و بگید که من این نیاز رو دارم، نیاز به توجه رو دارم. احساس میکنید که بقیه ازتون دارن سوء استفاده میکنن یا بیش از حد این خدماتی که دارید میدید، اما در این حال باز هم نمیتونید جواب نه رو به دیگران بدید. وقتی دیگران زحمات شما رو نمیبینن، خدمات شما رو نمیبینن، آیا عصبانی و ناراحت و دلخور میشید؟ معمولا جذب افرادی میشین که مشکلات فراوانی دارن، مثلا مشکلات مالی دارن، عاطفی دارن، تو خانوادهشون مشکل دارن، یا اینکه جذب افراد پرتوقع میشید که هر چقدر هم بهشون خدمات میرسونید باز هم اونها انگار که سیری ناپذیرن و باز هم دوست دارن که شما این کار رو ادامه بدین. اگر که به اکثر این سوالات نسبتاً دارین جواب مثبتی میدین، شاید بشه گفت که این طرحواره و این تله برای شما شکل گرفته. اما حالا اگر نخواهیم فقط به یک سری سوال اکتفا کنیم، چون طرحواره انقدر چموشه که خیلی مواقع ما سوال رو هم مستقیم میپرسیم، پاسخ نه هستش، و حتی اگر پاسخ نه هم باشه به تمامی این سوالات، ما میبینیم که اگر یادتون باشه یکی از روش‌های مقابله‌ای در طرحواره‌ها جبران افراطی بود. یعنی اصلا ممکنه که فرد اتفاقا بگه من به هیچ کی کمک نمی‌کنم، من خودم از همه مهمترم، اصلا علاقه ندارم فداکاری یا گذشتی داشته باشم نسبت به دیگران، و از اون ور بوم میفته. این هم باز داره نشون میده که طرحواره ایثار شکل گرفته، اما خب نحوهی که شما دارید باهاش مقابله میکنید نحوه متفاوتیه و روشتونه که متفاوته، اما معناش این نیستش که این طرحواره شکل نگرفته. پس صرفا پاسخ دادن به این سوالات هم باز نمیتونه کاملا به ما برسونه که آیا درگیر تله‌ای هستیم یا نیستیم. در ادامه میرسیم به این که در کل این طرحواره ایثار چی هستش و ریشه ها و نشانه ها طبق معمول هر برنامه. یک باور اصلی که در طرحواره ایثار وجود داره، قبلا هم گفتیم که طرحواره هر کدومشون انگار یک جمله یا یک باور کلیدی دارن که حول محور اون باور این طرحواره چیده میشه و ساخته میشه، پرورش پیدا میکنه، و من نهایتاً در بزرگسالی بر اساس اون باور انتخاب میکنم، تصمیم میگیرم و پیش میرم. جمله و باوری که تو دل این طرحواره نشسته اینه که نیازهای دیگران به نیازهای من اولویت دارن. عملا من نیازهای روانی، عاطفی، مالی، زمانی، هر نیازی که میخواد باشه، من نیازهای خودم رو نمیبینم و نیازهای دیگران هستش که بر نیازهای من اولویت داره. حالا وقتی که این باور وجود داره، من بر اساس این باور حرکت میکنم و پیش میرم. یکی دیگر ویژگی هایی که توی این طرحواره وجود داره اینه که این افراد احساس گناه میکنن. یعنی شما فکر نکنید که ما یه طرحواره ای هم داریم به اسم طرحواره اطاعت، شاد وقت شد راجبش بعدها صحبت کردیم با عنوان یک طرحواره مجزا، که اگر هم نرسیدیم بهش حالا خوبه که اینجا من بهش اشاره کنم، که این طرحواره ایثار با طرحواره اطاعت تفاوتش توی این هستش که اگر فردی در طرحواره اطاعت مطیع دیگرانه و سر تسلیم فرود میاره، برای این هستش که اون افراد فشار بیرونی میارن، یعنی این فشار از بیرونه. اما در طرحواره ایثار به این شکل نیست. طرحواره ایثار این فشار از درون و و از احساس گناهی هستش که ما از درونمون داریم و فردی که درگیر طهواره ایثاره بر این باوره و اعلام میکنه که من خودم انتخاب میکنم که میخوام این ایثار رو انجام بدم. اما فردی که درگیر طهواره اطاعته نه، همچین احساسی رو نداره، عمیقا بر این باوره که این انتخاب من نیست و من مجبورم و این فشار بیرونی هستش که من رو در این مسیر قرار میده. پس این یک تفاوت خیلی باریکیه و تشخیص افتراقی که میتونیم بین این دوتا طهواره قرار بدیم. پس افرادی که درگیر طهواره ایثار هستن خودخواسته این کار رو انجام میدن و نیازهای دیگران رو اولویت میدن نسبت به نیازهای خودشون و اگر این کار رو انجام ندن عمیقا احساس گناه میکنن. و البته یکی دیگه از ویژگی های بارز این طهواره این هستش که اگر دیگران زحمات این افراد رو نبینن اینها احساس خوبی بهشون دست نمیده، ناراحت میشن و نگران و عصبانی. اما این به صورت کلی تا اینجا متوجه شدیم که داریم راجع چه طهواره و چه کانسپتی با هم دیگه صحبت میکنیم. اما بعد از این میخواییم برسیم به این که اوکی چه ریشه هایی وجود داره و چی شده که اصلا این طهواره شکل گرفته. یعنی اگر بر اساس این سوالات نتونستی پاسخ بدی و پیداش کنی و اگر تا الان راجع ویژگی هاش گفتم باز هم نتونستی رو در خودت پیدا کنی، حالا میتونیم برگردیم و از این زاویه به ماجرا نگاه کنیم، زاویه ریشه ها، ریشه ها در کودکی که شاید اگه خاطراتی مبتنی بر این موضوع داشته باشی یا این حوزه بخواد تاییدی باشه بر این که این طهواره برای شما شکل گرفته. یکی از اصلی ترین دلایلی که وجود داره و جز ریشه های شکلی این تله هستش انتظار زیاد والدین از کودکه. معمولا پدر و مادری که یا مراقبت کننده های اولیهی که هستن اگر خیلی انتظارات بیش از حد از فرزندشون داشته باشن و مسئولیت های افراطی بهشون بدن، یعنی بچه ها رو مسئولیت پذیر افراطی پرورش بدن و بار بیارن، معمولا این طهواره در این کودکان شکل میگیره و بذرش کاشته میشه و در بزرگسالی هم به همین شکل پیش میره. یعنی در بزرگسالی هم ما میبینیم که مسئولیت کل خانواده، اکیپ، دوستا، تیمی که داره توش کار میکنه سعی میکنه مسئولیت تمام اینها رو به عهده بگیره. یعنی اگر که یک گروه کلاسی هم که میخوان یک کار تیمی انجام بدن اصلا بالانس نیست میزانی که داره تقسیم وظایف میشه و میگه که اوکی منم انجام میدم، اونم انجام میدم، من این کار رو میکنم و پیش میبرم. یه مسافرت میخوان برن، این اون آدم است که بیشتر کارها رو انجام میده. توی یک کار تیمی سر کار این بیشتر کارها را انجام میده. پس میشه اون موضوع مسئولیت پذیری افراطی که در کودکی پدر و مادر اومدن این رو به فرزندشون دادن به خاطر که انتظار زیادی ازش داشتن و شکل گرفته. معمولا یکی دیگه از دلایلی که خیلی هم بارز هستش پدر و مادر ضعیف، نیازمند که از هر جهتی حالا مشکلات جسمی داشته باشه، مشکلات مالی داشته باشه، وضعیت خلقی درستی نداشته باشه، درگیر بیماری روان باشه یا در کل فردی نیازمند بر صندلی قربانی نشسته، ضعیف باشه و اون فرزند احساس کنه که من باید این کارها را انجام بدم و این مسیر رو پیش ببرم، احتماله که طهواره ایثار شکل بگیره هستش. خیلی مواقع پدر و مادر به لحاظ مالی وقتی که نمیتونن خیلی ساپورت کنن و بچه ها مجبورن که حالا اونها خیلی زودتر شروع به کاری بکنن این اتفاق میفته، یا یعنی اینکه به لحاظ عاطفی مجبور باشن که بخوان بقیه رو ساپورت کنن، یا اینکه انقدر پدر و مادر سرشلوغن و هر کدوم بیزینس های خودشون رو دارن، وظایف خودشون رو دارن که اون خواهر یا برادر بزرگتر مجبوره که به بقیه خواهر برادرها برسه توی درس و مشق و حالا وظایف اولیه که وجود داره که با پدر مادر انجام بدن، ولی انگار ناخواسته به اون فرزند محول میشه. پس همه اینها میتونه باعث شکلگیری این طرحواره باشه. اما یکی دیگه از گزینه ها گزینه جا به جایی نقشه. خب وقتی که در یک خانواده ای فرزند ناخواسته مجبور میشه که نقش والد رو به خودش بگیره بر اساس حفره‌ای که وجود داره، مشکلی که وجود داره، نیازی که هستش، یعنی خیلی علاقه نداره مطمئنن یک کودک 10 ساله 7 ساله 12 ساله بخواد همچین کاری رو انجام بده، اما وقتی که میبینه اگر دست به کار نشه اتفاق مثبتی نمیفته و حتی مجبوره یه سه جاها تیپس بده با وجود اینکه کوچولوه توی اون خونه، اما پدر و مادر متاسفانه اون بلوغ کافی رو ندارن و صرفا فرزند آوری به لحاظ فیزیولوژیکی اتفاق افتاده، اما چون اون بلوغ کافی رو ندارن این بچه مجبوره که حالا بخواد نظراتی بده و دست بگیره ماجرا رو. پس در نتیجه
منظورتون اینه که یه جورایی مثل بزرگ سالا رفتار بکنه، درسته؟
دقیقا مجبوره که این کار رو انجام، چون احساس میکنه که یک حفره‌ای وجود داره و یک احساس نیازی هستش. در نتیجه اینجا اون جا به جای نقش اتفاق میفته، یعنی نه دیگه کودک کودک، نه پدر و مادر پدر و مادرن و کاملا این فضا برعکس میشه و فرزند همین رو حس میکنه، اتفاقی هم نمیفته که کسی بخواد جلوش رو بگیره، ادامه پیدا میکنه و تا بزرگسالی حالا دیگه واقعا یک بزرگسالیه که این ویژگی ها رو داره و این کارها رو انجام میده. و یکی دیگه دلایلی که هستش اینه که وقتی در کودکی کارهایی رو انجام میده فرد و کمکهایی رو به دیگران میکنه، ایثار میکنه و توسط این کمکها دیده میشه، خب توسط این کمکها توجه میگیره و وقتی که این اتفاق میفته در اصل اون رفتار داره تقویت میشه. من اینجا یه استوب بدم. ما اگر که قبلا خاطرتون باشه راجع به طرحواره حرف زدیم به اسم طرحواره محرومیت هیجانی، خب که گفتیم کودک تو اون فضا محروم مونده از چی؟ از محبت، از توجه، از همدلی، از حمایت، به نوعی فقدان اینها وجود داره و ما جز نیازهای اولیه‌مونه اون توجه و محبت و خیلی چیزهای دیگه. وقتی اینو دریافتش نمی‌کنیم و رصد می‌کنیم، در حال به هر حال دنبال یک روشی هستیم که این توجه رو به دست بیاریم دیگه، این دیده شدن ارضا بشه به هر طریقی، حالا همینجوری به صورت خودجوش این اتفاق نمی‌افته، پس من به لحاظ روانی این نیاز رو دارم. خیلی مواقع یکی از ترفندهایی که زده میشه یا راه گریزی که روان ما انتخاب میکنه اینه که حالا شروع میکنه آن محبتی را که خود تجربه نکرده از رو برای دیگران خرج میکنه و مثلا حالا این میشه یک تو فضای کودکیش یه مامان 6-7 ساله برای خواهر برادر کوچولوترش یا کمک کننده است توی مدرسه، یه سه کار انجام میده و توسط حالا این کارهایی رو که داره میکنه توجه میگیره، یعنی یک مسیر غیر مستقیمه و یک دوری میزنه و اینه که این میانبر وجود داره واسه این که من به توجه و محبت برسم. پس خیلی مواقع این افراد در بزرگسالی اصلا هویتشون و آنچه که از خودشون میشناسن کانکته به این ویژگی و خیلی براشون ترسناکه اگر بهشون گفته بشه که نه که بخوایم این ویژگی رو ازشون بگیریم، که این حالت بخواد به یک تعادلی برسه یا ریزه کاهش پیدا کنه، این فداکاری های تو، این گذشت های تو بسیار براش ترسناکه، چون انگار که اصلا این رو نمیشناسه، چون من که این نیستم، من باید این کارها رو انجام بدم. پس یه ریزه این رو توجه کنیم که این محبت هایی که داره در دل طرحواره ایثار اتفاق میفته به نوعی تحت به صورت واضح نیستش، اصلا به صورت واضح این اتفاق نمیفته، اما ته تهش یه گوش به زنگی و یک چشم به راهی وجود داره که اوکی حالا که من کار رو کردم ببین، این زحمات من رو ببین، این خدمات من رو ببین و بیا یه دونه خوراک بنداز تو این قلک من. و وقتی که این اتفاق نمیفته من به هم میریزم، چون اصلا کل این سیستم رو از بچگی یاد گرفتم که کل این سیستم باید ران بشه تا نهایتا یک خروجی باشه که مامان و بابا بگن که آفرین که حواست به داداش کوچیکترت بود، شهیدم توی مدرسه فلانی کمک کردی، آفرین. تمام این تشویق ها و من این مسیر رو یاد گرفتم، این مسیر و الگوی زندگی منه، در نتیجه دوست دارم این اتفاق برام بیفته و این محبت برای من ارضا بشه. پس اینجا خیلی نکته با اهمیتیه. پس معمولا ایثار جز طرحواره‌ای هستش که خودش به یک بار شکل نمیگیره، نتیجه محرومیت هیجانیه خیلی مواقع، یعنی طرحواره اولیه محرومیت هیجانیه و محرومیت هیجانی چون تحملش سخته و روان ما طاقت نمیاره مجبور میشه که طرحواره بعدی رو متولد کنه و اینجاست که ما با طرحواره ایثار گره میخوریم و اون هم ساخته میشه. یکی دیگه از ریشه هایی که وجود داره اینه که تشویق والدین وقتی که اینم نکته خیلی با هم میاره، تشویق والدین وقتی که من نسبت به خودم بی‌توجهم، یعنی وقتی که من توی ارتباطی هستم، توی ارتباط با دوستم هستم، توی ارتباط با خواهر برادرم هستم، بچه‌های فامیل هستم و از حق خودم میگذرم، مثلا عروسکی رو که خیلی دوستش دارم میدم بره، یا اینکه دوست ندارم ولی این رو به اشتراک میذارمش، و یا اینکه از حق خودم کوتاه میام، مثلا توی موقعیتی بهم گفتم حالا تو بزرگتری، حالا تو که 10 تا عروسک داری، مثلا خب الان اون این دختر دایی تو، دختر خاله تو از مسافرت اومده عروسکاشو نیاورده، و تو در هر صورت باید این از خودگذشتگی رو نشون بدی تا تایید بشی، تا مورد توجه قرار بگیری، تا نهایتاً یک دست و جیغ و کف و هورایی یه اتفاقی بیفته بالاخره برای تو و ارضا کننده باشه برات. پس یه موقع هایی که کمک میکنی به دیگران توجه رو میگیری میشه ریشه این طرحواره، یه موقع هایی که بی توجهی نسبت به نیازهای خودت و از خودت میگذری میگن و چه دختره گلی، چه پسره آقایی که اصلا حرفاشو نمیزنه، اصلا نیازشو نمیگه و خود داره با اینها، خب معلومه منم تشنم، من یه کودکم و نیاز دارم و اینجا میگم که پیداش کردم، اینم یک مسیر دوم برای اینکه توجه رو به دست بیارم. پس ببینید که ایثاره به توجه و محبت و دیده شدن گره خورده، یک ایثار ناب و صرفا یک ایثار و فداکاری کامل و خالص نیست، زیرش یک سری نیاز نشسته که حالا برای اینکه اون نیاز ارضا بشه من از این روش ها استفاده میکنم. این ریشه ها تا اینجا که امیدوارم که عزیزان تونسته باشن باشه ارتباط برقرار کنن و کمی پیدا کنن در خودشون. اما توی گام بعدی میرسیم به نشانه های امروز. تا اینجا سوالی نیستش و البته هم لابلا من سلامی عرض کنم به عزیزانی که میان و من همون لحظه نمیتونم سلام بدم ولی کامنت هاشون رو میشنوم میبینم و همون لحظه توی ذهنم که سلامی میدم، اما الان با تأخیر.
بله، عرض به خدمت شما که من راجب ریشه ها که صحبت میکردین، هرچی گشتم تو خودم هیچ کدوم این ریشه ها رو ندیدم برای اولین بار. جالب بود واسم که تو هیچ کدوم از این کتگوری ها جا نمیشدم، ولی یاد چند تا خاطره با خودم با برادرم افتادم که همیشه به دلیل من و برادرم 4 سال با هم دیگه فاصله سنی داریم، در این حال که عاشق هم دیگه بودیم و هستیم و خواهیم بود، این خروس جنگی هم بودیم با هم دیگه، یعنی 24 ساعته با هم دیگه درگیر بودیم، به حدی که بعضی وقتا میگرفتیم هم دیگه رو میزدیم به قصد کشت. یعنی واقعا اصلا تا اونجایی که از دستمون برمی اومد کوتاهی نمی کردیم. اما همیشه خب به دلیل اینکه من بزرگتر بودم، با این واژه که تو بزرگتری، تو اون بچه هست متوجه نمیشه، تو باید مثلا نشون بدی که چیزه، مثلا موقع مثلا من 9 سالم بود، 5 سالش بود، مثلا ما با هم دیگه درگیر میشدیم، گفتن تو بزرگتری تو باید، گفتن خب صبر میکنیم بذاریم اونم 9 سالش بشه، بزرگتر بشه، ببینیم اون موقع چی میشه. وقتی اون 9 ساله شد، بعد خب من بزرگتر بودم، باز در واقع اون جمله خیلی تغییر نمیکرد. یادم میاد که انقدر من رو یه جاهای اذیت کرده بود، حالا دفتر مشقامو پاره کرده بود، نمیدونم اینها، یه بار بر سر تلافی، حالا خارج از بحثه، فقط یادم افتاده و دلم میخواد با شنوندگان و بینندگانمون به اشتراک بگذارم، یه ماشینی پدر من براش خریده بود، اون موقع تکنولوژی انقدر پیشرفته نبود که حالا اسباب بازی ها انقدر مدرن و نمیدونم اینا باشن، ولی یه اسباب بازی خریده بود، یه بنزی بود که اینو وشکن میزدی جلویی میرفت، دوباره وش با صدا عقب جلو میرفت و این خیلی چیز هیجان انگیزی بود و برادرم این ماشینو خیلی دوست داشت، این بنز رو. یه روز انقدر من حرص داشتم از این برادرم سر این ماجرای حالا اتفاقاتی که افتاده بود و اینا، برگشتم بهش گفتم دوست داری که این ماشین تو یه کاری کنم که بشکن بزنی مثل هلیکوپتر بره هوا، بعد دوباره بشکن بزنی بیاد بشینه؟ گفت آره خیلی خوب میشه فلان اینا. رفتم سر جعبه ابزار بابام، تا اونجایی که میشد پیچ و مروهاشو وا کردم، تیکه تیکه کردم این اسباب بازی رو، واقعا تیکه تیکش کردم همه، یعنی قشنگ به قطعات مثلا 2 سانتی همه چیزشو تبدیل کردم، همه ی آرمیچرا، نمیدونم لاستیکاش، نمیدونم تا در و پیکرشو، همه چیزشو به هم ریختم، قشنگ ریختم توی سینی، گفتم حالا امروز تموم شد، فردا برات درست میکنم. اون فردا هیچ وقت نیومد و من اینجوری هرسم و خالی کردم. خواستم بگم که یعنی من هیچ جوری توی اون قسمت فداکاری جا نمیشم.
بیشتر خشم بوده که هدایت کرده، ولی خب به هر حال هوشمندانه بوده و تونستیم با یک پیشنهاد جذاب به هدف.
آره خودشم بغل دستم نشسته بود و با هیجان داشتیم با آچار پیش گوشتی قسمت‌های مختلفش رو باز می‌کردیم و خودشم هیچ کاری نداشت.
فکرشم نمی‌کرده که نتیجه این باشه، واقعا منتظر که هلیکوپتر بوده اما چیز دیگه در انتظارش بوده.
آره اینی که میگم من هیچ جوری توی این سیستم ایثار و فداکاری و نمی‌دونم اینها شاید جا نمی‌شم. حالا ممکنه در جاهایی که خاطرم نیست تو زندگیم فداکاری و ایثار هم کرده باشم، ولی به خاطر گرفتن توجه یا نمیدونم این حرفا هیچ وقت نبوده عملا.
آره دقیقا، به هر حال با انواع تحولها آشنا میشیم که تا ببینیم که کدوم یکی از اینها بیشتر در ما وجود داره. اما خب خوشحالم که تا اینجا شما احساس میکردین تله رو ندارین. ولی بریم سراغ نشونه ها. گفتیم حالا اگر که حواستون به ریشه ها نیست یا خاطراتی بالا نمیاد یا اصلا نمیتونی که در گذشته چه اتفاقی برات افتاده، اوکی هیچ ایرادی نداره. بیایم به نشونه های امروز نگاه کنیم که چه چیزهایی امروز تو رو درگیر کرده و آیا این نشونه ها میتونه توی این کاتگوری و توی این دسته یه طرحواره ایثار قرار بگیره یا نه. اگر به امروزتون نگاه کنید و طرحواره ایثار داشته باشید، به احتمال زیاد باید اینها رو تجربه کنید. اینکه قبل از این گفتم نیازهای دیگران براتون اولویته وگرنه احساس گناه میکنید. معمولا دیگران روی شما حساب باز میکنن. این دیگرانی رو که دارم میگم همکار و دوست و خانواده و خیلی ها، همسایه و خیلی ها میتونن روی شما حساب باز کنن. یعنی تو ذهنشون اون نفر اوله که میتونه این مشکل رو حل کنه یا این اتفاق بیفته، نه نمیگه به من توی این بزنگاه زندگی، ممکنه شما باشین اگر که طرحواره ایثار داشته باشین، چون توی بیشتر مواقع اون آدم تجربه کرده با شما و دیده که نه نمیشنوه، در نتیجه این پیشبینی رو داره نسبت بهتون. افراد نزدیک بهتون میدونن که شما مثل یک پرستار هستین و مراقبت میکنین، همیشه مراقبین، توقع انتظاری از دیگران ندارین و در این حال وقتی که ایثار میکنید و پاسخی دریافت نمیکنید دلخور میشید. این تعارضه بسیار برای افرادی که طرحواره ایثار دارن آزاردهنده است. واقعا دارن این لحظه که کاری انجام میدن دنبال این نیستن که مثل طرحواره استحقاق که بعدن راجبش حرف میزنن، طرحواره جذابیه، مثل اونها دنبال این باشن که تو باید واسه من این کارها رو انجام بدی. نه، واقعا این گونه نیستن، اما ته تهش دوست دارن که یک دیده شدن، یک توجهی اتفاق بیفته، نه که هیچی نباشه و گفته بشه که خب خودت خواستی و این کار رو انجام دادی. توی رابطه همه بار رو توی رابطه عاطفی معمولا همه بار رو به دوش میکشن، ولی باز هم طرف مقابلشون ممکنه گله داشته باشه که خب کافی نیستش این کارهایی که داری میکنی و بیشتر انجام بدی، و نهایتا هم اون فردی که طرحواره ایثار داره و داره همه چیز رو به دوش میکشه و این باوره که توجه کافی رو دریافت نمیکنه، و شکایتی که میاد توی جلسه مشاوره اینه که من که دارم این همه کار انجام میدم، من که از صبح تا شب دارم خدمات میدم، اما اون باز هم به من توجه نمیکنه، باز هم من رو نمیبینه، باز هم کاری به این کارهایی که من دارم انجام میدم نداره. در نتیجه این براش آزاردهنده است. پس یکی از شکایت‌های اصلی در این افراد این ویژگی میتونه باشه.
خانم دکتر یه سوالی رسیده، نوشتن وقتی این حالت که برخلاف میل باطنی میای به کسی چیزی میدی ایثار میکنی، میتونه در آینده تو رو از دیگران دور کنه و آدم تنهایی کنه یا نه؟ این کامنتی است که به صورت پرسش هست توی اینستاگرام رسید.
برخلاف میل باطنی میای به کسی چیزی میدی
ایثار میکنی، میتونه در آینده تو رو از دیگران دور کنه یا نه؟
ببین
یه خود سوال
خودشم اعتراف کرده که یه مقدار جمله بندی مشکله. نه اوکی، یه مشکلی نیستش، من متوجه منظورتون شدم، ولی آره ممکنه، ولی این از این جنس که میل باطنی نباشه میشه تو طرحواره اطاعت. قبلش توضیح دادم معمولا افرادی که طرحواره ایثار دارن میل باطنیشونه و انتخابشونه که این کار رو انجام میدن، اما از چه جهت ممکنه تنها بشن؟ ممکنه روش مقابلهشون تغییر کنه، حالا چه طرحواره اطاعت باشه چه طرحواره ایثار باشه، یعنی دیگه اجتناب کنن از گرفتن ارتباط با آدم ها، چون میبینن وقتی ارتباط بگیرن با احساس گناهشون انقدر افزایش پیدا میکنه که با مهربون و گوگولی و نایس و ارضا کننده باشن، خسته میشن از این موضوع، در نتیجه تصمیم میگیرن که ارتباط رو قطع کنن و فاصله بگیرن که دیگه وارد این لوپ ها نشن. اما اینکه با مسیرهای دیگه اینها تنها بشن حداقل الان به ذهنم نمیرسه، اگر واضح‌تر تونستن بپرسن دوست عزیزمون. پس این اتفاق تو رابطه عاطفی میفته، و یه ویژگی که در این افراد وجود داره و نشانه ها اینه که فقط وقتی خوشحال میشن که همه اطرافیان خوشحال باشن، یعنی اگر که یه کسی ناراحت باشه، به هم ریخته باشه یا مشکلاتی داشته باشه، اینها اون خوشحالی رو تجربه نمی کنن و احساس می کنن که مقصرن، احساس می کنن که اینا به اون دوستشون کمک نکردن، اینا به اون عزیزشون، به اون خانوادشون کمک نکردن، کوتاهی کردن، دوباره احساس گناه میاد و گریبانشون رو می گیره، در نتیجه اون خوشحالی هم دیگه اصلا مزه نمیده بهشون و لذت نمیبرن. داوطلب کارهایی هستن معمولا این افراد که بقیه حاضر نیستن اون کارها رو انجام بدن، ولی اینا داوطلبانه دست میاد بالا و میگه من هستم، من انجامش میدم، من این کار رو برات میکنم. تو این افراد معمولا بیماری های روانتنی زیاد گزارش میشه، بیماری های سایکوسوماتیک، یعنی که ریشش در روانه اما بدن داره با ما حرف میزنه، مثل سردرد های میگرنی، مثل زخم معده، مثل بیماری های گوارشی، مشکلات روده ای. اینها بیماری هایی هستش که ریشه در روان داره، در جمعه بهش میگیم بیماری های روانتنی یا سایکوسوماتیک که افراد درگیرش هستن. اینها چون خیلی خودخوردی هاشون زیاده، چون به خودشون نمیرسن، چون هر لحظه در حال ایثار کردن هستن، در نتیجه بدنشون این شکلی میاد نشون میده و اگر بخواین هوشیار باشید و بدنتون داره یه همچین علائمی رو نشون میده و بدونید که یه جای کار شاید داره در روان شما میلنگه و یک سری علائم رو درست بهش پاسخ نمیدین و نیازهای خودتون رو ارضا نمیکنین. و از طرفی چون نیازهای دیگران اولویت داره به نیازهای من، نمیگمم که خب مثلا سرم درد میکنه نمیتونم فلان کار رو انجام بدم، زخم معده دارم نمیتونم این غذا رو بخورم یا فلان غذا رو لطفاً برای من تهیه کنید، همچنین حرفایی هم زده نمیشه، درچه هی دامن زده میشه به اون بیماری هایی که وجود داره. معمولا این افراد مشکلات و درد و دلاشون رو نمیگن، ولی خوب به درد و دل بقیه گوش میدن و معمولا گوش شنوا هستن برای دیگران. دوستان زیادی دارن کی بدش میاد که یک رفیق ایثارگر داشته باشه که از جون و دل مایه میذاره براتون و هر کاری از دستش بر بیاد انجام میده بچگی. پس معمولا دوستان زیادی دارن، ولی اگه شما در اطرافتون دارین همچین کسی رو میبینین و دوست صمیمیتونه، واقعا با کاهش اعلام نیازهاتون یا همچین چیزهایی میتونید کمک کنید بهش و خیلی وارد این سیکل نکنیدش که هی بخواد با ایثار کردن توجه بگیره و بیقید و شرط بهش توجه بدین بدون اینکه نیازتون رو ارضا کنه. حالا شما یک ایثارگر باشید، حالا شما یک تکسی بهش بدین و از اینکه حضور داره تشکر کنید، حالا شما با یک گل، با یک کارت تبریک، با هر چیزی که میتونید و بهش یاد بدین که بدون این که تو نیازهای ما رو برآورده کنی برای ما عزیز هستی. توجه دیگران رو معمولا میتونن جلب کنن این افراد، حالا با ایثارهایی رو که انجام میدن و گفتم پیشش تو همون کودکی است که دوست دارن با این کار مسیر رو پیش ببرن و معمولا کارهایی رو انجام میدن، اونقدر به دیگران خدمات میرسونن که نهایتا در پایان ماجرا به ضرر خودشونه و پایان خوبی در انتظارشون نیست. نهایتا هم شاید خیلی آدم ها قدر ندونن، معمولا کسایی که خیلی در دسترسن همیشه زنگ اول بر میداره، حضور داره، نه نمیگه. وقتی که یه چیزی همیشه خوبه، همیشه در دسترسه، همیشه ارضا کننده است، من اصلا ساید دیگه ای رو نمیبینم که بتونم درک کنم این چه خوبیه، میدونی؟ و درجه این سیکل داره پیدا میکنه و تو هی کارهایی رو انجام میدی و بقیه اونقدری که متناسب با خدمات تو باشه قدر کارهای تو رو نمیدونن، میدونن ها، تشکر میکنن، مهربونن، آزار نمیدن، میفهمین، ولی متناسب نیست. اصلا کل ماجرا رو عدم تناسب داره میچرخه، وگرنه کسی با مهربونی کردن مشکل نداره. اصلا مهربونی کرد توی پازیتیو سایکولوژی باید این اتفاق بیفته، نشونه سلامت روانه و گذشت کردن، فداکاری کردن، انعطاف به خرج دادن، خواسته های خود رو به تعویق انداختن، ناکامی رو تجربه کردن، این اصلا مال و انسان سالم با سلامت روانه که بلد باشه این کارها رو انجام بده. صد البته ما داریم راجع به عدم تعادل حرف میزنیم، خب که یه مقدار اووره، بیش از حده، و نباید این اتفاق بیفته. چرا؟ چون زیرش نیاز به اون توجه، دیده شدنه، دوست داشتنی بودنه، مهم بودنه نشسته و من مجبورم از این روش ها استفاده کنم تا خودم رو زنده نگه دارم. اینها چیزهایی هستش که در تحواره ایثار وجود داره.
خیلی ممنون و متشکرم خانم دکتر. فرصتمونم به پایان رسیده، بایستی از حضور شما مرخص بشیم. دوستان عزیز، شنوندگان، بینندگان، کسانی که ما رو از طریق اینترنت، یوتیوب، لایو اینستاگرام یا اف ام رادیو در شهر گوتنبرگ گوش میکنن، اگر که مایل هستند از مشاوره خانم دکتر روناک کاکاوند بهره بگیرن، میتونن با شماره 0761 55 88 11 با پیش شماره، اگر خارج از سوئد هم هستن، با پیش شماره 2046 سوئد این کار رو انجام بدن، از طریق واتساپ پیام بدن خانم دکتر، حتما جوابشون رو خواهند گرفت. خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر. روزها و هفته بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. هفته آینده اگر عمری باقی باشه در خدمت شما هستم.
ممنون از شما جناب شجاع. روز شما هم بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.